بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254، سطر 14. و علم ان قول الشیخه و به توسطهی جوهرن عقلیین و جرمن سماویین لیسه حکمن به ان المتوسطه بین الاول تعالی و بین اول الاجرام سماویه لیسه الا عقلن واحدن علا سبیل الوجوب بل علا سبیل الامکان و الاحتمال. در عبارت این فصلی که مشغول توضیحش هستیم بیان شد که خداوند یک جوهر عقلی رو ابداع می کند، یعنی بلاواسطه می آفریند، و به توسط این جوهر عقلی جوهر عقلی دیگر و فلکی رو هم خلق می کند. ظاهر عبارت رو که ملاحظه می کنید این است که مرادش از جوهر عقلی که اول ذکر می کنه عقل اوله، چون اونه که ابداعیه، بقیه با واسطه دارن خلق می شن، یعنی عقول بعدی با واسطه خلق می شن پس ابداعی نیستن. اون جوهر عقلی که ابداعیست عقل اوله. بعد ضمیر بهش برمیگردونه میگه به توسط هی جوهرن عقلیان و جرمن سماویان، به توسط همون عقل اول یک جرم سماوی میسازه. ظاهر عبارت ایشون با این بیانی که کردیم این است که بین خدا و بین فلک نهم فقط عقل اول واسطه است، ولی احتمال میدیم که خدا عقل اول آفریده باشد، عقل اول عقل دوم آفریده باشه، فلکی نیافریده. عقل دوم سوم رو سوم چهارم رو همینطور پیش بریم به یه جا برسیم بگیم حالا این عقل که مثلا عقل بیستم عقل صدم هرچی هست این فلک نهم رو آفرید، یعنی بین خدا و فلک نه یک عقل بلکه چندین عقلی که در طول همان واسطه ببینیم. این هم احتمالش هست. مصنف به چه دلیلی بین خدا و بین فلک، یعنی اولین فلکی که صادر شده، فقط یک عقل واسطه کرده؟ احتمال داره عقول متعددی که در طول هم قرار گرفتن واسطه شده باشن. ایشون میفرماد که مصنف حکم نکرد به این که واسطه این یکیست علی سبیل الوجوب، بلکه حکم کرد به این که واسطه یکیست علی سبیل الاحتمال. احتمال میده که یک واسطه باشه، احتمال هم هست که چندین واسطه باشه. پس کلام ابن سینا اون احتمال دیگر رو نفی نمی کنه و اون احتمالی رو که خودش ذکر کرده متعین نمی کنه، احتمال خودش رو متعین نمی کنه، احتمال مقابل رو هم نفی نمی کنه. چرا؟ چون این مطلبی که گفته علی سبیل الوجوب نگفته، علی سبیل الامکان و الاحتمال گفته. خب از کجا میگید علی سبیل الاحتمال گفته؟ ابن سینا که نگفته محتمل است این چنین باشد، حکم بیان کرده بدونی که کلمه احتمال و امکان و امثال ذلک رو به کار ببره. جواب میدن که نمیتونه ابن سینا حکم قطعی بکنه، نمیتونه حکم قطعی و وجوبی صادر کنه نسبت به جایی که هیچ تأسیسی نداره، و ایشون عاقل تر از اینه که در اون جایی که جای ادعای قطع و جای ادعای وجوب نیست ادعای قطع و وجوب کنه. در جای ادعای قطع و وجوب میکنه که برهان داشته باشه و اونجا در تیرس برهانش قرار بگیره. اما عالم غیب عالمیست که عالم خلقت و ما شاهد بر اون عالم نیستیم، برهانی هم که بتونه در اون عالم اجرا بشه و نظر خاصی رو تعیین کنه نداریم. بنابراین اگر نظری میگیم علی سبیل الاحتمال میگیم. پس این که ابن سینا گفته از عقل اول فلک صادر میشه، که مفهوم کلامش اینه که بین خدا و فلک یک عقل فاصله است که عقل اوله، این علا سبیل احتمال، علا سبیل الوجوب نیست، علا سبیل القطع نیست، بلکه علا سبیل الامکان و الاحتماله. اینو قبلا هم اشاره کرده بودیم، خود خواجه گفته بود، خود خواجه گفته بود که ممکن است بین خداوند و اولین فلکی که صادر می شود یک عقل واسطه باشه و ممکن است چندین عقل واسطه باشن. ما نمیتونیم تعیین کنیم که یک عقل واسطه است یا چندین عقل واسطه است. صفحه 254 سطر 14 و علم که قول شیخ که گفت و به توسطی جوهرن عقلیان و جرمن سماویا حکم به این نیست که متوسط بین اول تعالی و بین اول اجرام سماویه لیس الا عقلا واحدا، حکم به این نیست که متوسط بین خداوند و اجرام سماویه فقط یک عقله، حکم به این هست ولی علا سبیل الوجوب نیست. این علا سبیل الوجوب رو بیارید و الا عبارت درست در نمیاد. نمیتونیم بگیم حکم به این نیست که بین خدا و جرم سماوی بیش از یک عقل واسطه نشده، چون وقتی نگاه میکنیم حکم به همین هست، نمیتونیم بگیم حکم به این نیست. منتها حکم به این نیست علا سبیل الوجوب، یعنی ابن سینا که این حکم کرده حکمش علا سبیل الوجوب نیست. پس نفی لیس حکمن در واقع بر سر همین علا سبیل الوجوب در میاد، یعنی اینو میخواد نفی کنه، نه اصل حکم رو. نمیخواد بگه اصل حکم نیست، علا این حکم علا سبیل الوجوب نیست، پس لیس حقیقتاً بر این علا سبیل الوجوب داخل میشه، بل علا سبیل الامکان و الاحتمال، یعنی این حکمی که ایشون میکنه علا سبیل الامکان و الاحتماله. کم آمد، چرا حکم حکم وجوبی نیست؟ چرا حکم حکم احتمالی و امکانیست؟ از لا دلیل علی ذلک، دلیلی بر حکم وجوبی نداریم، دلیلی بر حکم علی سبیل الوجوب نداریم، دلیل یا مشاهده است یا برهانه. ما که مشاهده نکردیم اونجا رو، برهانمون هم که اونجا مورد نداره و جاری نمیشه، پس نه برهان داریم نه مشاهده داریم، دسترسی به حکم علی سبیل الوجوب برامون نیست، پس نمیتونیم حکم کنیم. ابن سینا نمیتونه حکم کنه و خودش متوجه بوده که نمیتونه حکم کنه. بله، وجوب یعنی هست، مگه ملیدی هم میتونه داشته باشه؟ وجوب به معنی هست. خب این مطلب تمام شد. فخر رازی بر ابن سینا اشکال کرده که این حرفی که اینجا گفتی مذهب حقیقی تو نیست و به تو نمیشه نسبتش داد، این یک کلام مجازی است، شاید دیگران گفته باشن ولی شما نگفتی. نظر مصنف در این فصل این شد که خداوند مستقیما و مباشرتا و بدون واسطه عقل اولو میآفرینه و بقیه رو، یعنی عقل دوم رو، با واسطه عقل اول می آفرینه، که خالق عقل دوم خداست منتها با واسطه عقل اول. خالق عقل اول نیست، خالق عقل دوم عقل اول نیست، بلکه خداست به توسط عقل اول، که خدا عقل اول رو واسطه قرار میده و با وساطت عقل اول عقل ثانی رو میسازه. این ظاهر عبارت مصنف بود در همین فصلی که خوندیم، در حالی که نظر واقعی مصنف این نیست. نظر واقعی مصنف این است که خود عقل اول عقل ثانی رو میآفرینه، به خدا کار نداره. نه به خدا کار نداره یعنی میخواد بگه که خدا دخالت نداره، بلکه میگه مستقیم خود عقل ثانی میآفرینه، منتها خب عقل مستقیم عقل اول عقل ثانی رو میآفرینه، منتها عقل اول چون موجود امکانیست باید منتهی به واجب بشه، از واجب مدد میگیره. ولی واجب دخالتی در خلق ثانی نمی کنه، مدد رو به عقل اول میده، عقل اول خودش عقل ثانی رو میآفرینه. البته مستقل از خدا نیست، ابن سینا مشرک نیست که بگه یه خدای دیگر داریم به نام عقل اول. قبول داره که عقل اول متکی به خداست و با اتکای به خدا داره عقل ثانی رو میسازه، ولی اینو میخواد به ابن سینا بگه که خلق عقل ثانی به ید عقل اوله، در حالی که اینجا خلافشو گفت، گفت خدا عقل ثانی رو میسازه منتها با وساطت عقل اول. و فرق میکنه این دو قول، یه وقت میگه عقل اول عقل ثانی رو میسازه که اینجا نگفته، جای دیگه گفته، یه وقت میگه خدا عقل ثانی رو به توسط عقل اول میآفرینه. خب این دو تا کلام با هم فرق داره. در این فصل مطلب دومو گفته، در جای دیگه اولی رو گفته، پس مذهبشون اولیه. این کلام دومش که در اینجا گفته کلام مجازیه، یعنی کلامی است که واقعیتش اراده نشده، یه حذف و تقدیری باید توش انجام بشه، یه چیزی باید برای توجیهش گفته بشه. پس کلام کلام مجازیست، یعنی ظاهرش مراد نیست، یه تقدیری باید گرفته بشه تا مراد واقعی ابن سینا با توجه به اون تقدیر فهمیده بشه. این اشکال فقه. خب این اشکال اگه تمام بشه کاری خود مشکل میکنه، ابن سینا رو مشرک نمیکنه، از کردن، چون ابن سینا نمیگه عقل اول مستقلن عقل دوم میافرینه، لذا مشرک نمیشه. اما اگر نقل فخر درست باشه میگه که عقل اول عقل ثانی رو میافرینه، در حالی که زائد اینه که گفته شود خدا عقل ثانی رو به توسط عقل اول میافرینه. این اشکال فخر راضی کرده. یادتون باشه این اشکال اول برکات هم کرده بود، اول برکات هم این اشکال کرده بود. ظاهرن فخرازی شاگرد اول برکات در وضع قسمت هم، احتمالا کلام اون در این اثر گذاشت. اول برکات حرفش رو در فصل اسبق، فصل سابق نه فصل اسبق، در صفحه 249 به کتاب ما نقل کردیم که گفت انهم، یعنی فلاسفه، نسب المعلولاتی را که در مراتب اخیرن به متوسطه و نسب و متوسطه را به عالیه، یعنی اون معلولات پایین را به متوسط نسبت دادن، متوسط هم به عالی نسبت دادن، اون عالی را به خدا نسبت دادن، یعنی همه رو به خدا نسبت ندادن. بعد گفت والواجب ان ينسب الكل الى المد الاول و مراتب شروط معده قرار داده شود، که خوندیم توضیح دادیم، الان هم ملاحظه کردید. اول برکات هم این اشکال کرده بود که چرا شما فلاسفه مثلا عقل دوم رو مستند کنید به عقل اول، باید عقل دوم رو به خدا مستند کنید نه به عقل اول. بگید عقل دوم به خدا مستنده، منتها عقل اول شرطه، واسطه یا شرطه. شما گفتیم اتفاقا فلاسفه هم همینو میگن که ابو برکات گفت. خب توجه میکنید اشکالی که فخ در اینجا وارد کرده برای مسکینا همون اشکالیست که ابو برکات بر کل فلاسفه وارد کرده. لذا وقتی خواجه جواب فخ رو میده یه جواب از ابوالبرکات هم روشن شد، چون فخر ابوالبرکات یه چیز گفتن دیگه، همون جوابی که برای حرف فخر هست همون جواب هم برای حرف ابوالبرکات هست. حالا من عبارت فخر رو بخونم بعد جواب خواجه رو عرض میکنم. و دعا فاضل شارح که قول شیخ در اینجا که گفته صدور، صدور غلط نمیشه کتاب ما، کتاب ما غلط نمیشه، چپای دیگر نمیده. صدور عقل ثانی از مبدأ اول تعالی نه توسط عقل اول است. این کلام ابن سینا در اینجا که عقل ثانی رو صادر از واجب میدونه منتها به توسط عقل اول. این کلام شیخ و قول شیخ کلام مجازی، یعنی کلامیش که ظاهرش اراده نشده، چون ظاهرش مطابق با مذهب ابن سینا نیست، زیرا که مؤثر اندهو یعنی انده ابن سینا، انده شیخ مؤثر در عقل ثانی مبدع اول تعالی به توسطن یعنی به توسط عقل اول نیست، بلکه نظر ابن سینا این است که مبدع این است که مؤثر در عقل ثانی هو العقل الاول، فقط عقل اول تنهاست، نه خدا با عقل اول و به توسط عقل اول. مبنای ابن سینا این است که منشأ عقل ثانی عقل اوله. در اینجا این مبنا رو ذکر نکرده، در اینجا گفته منشأ عقل ثانی خداوند است به توسط عقل اول. اون مبنای خودشو در این عبارت نیورده، پس این عبارت مجازی یعنی ظاهرش اراده نشده. ثم انه لم يؤيد کلام خواجه است، دنباله کلام فخر نیست. خواجه از اینجا میخواد بدفخر اشکال کنه، یعنی جواب اشکالشو بده. خواجه میفهمد که این ادعایی که فخر کرد به هیچ جا مستندش نکرد، نگفت مذهب ابن سینا از کجا استفاده شده، فقط ادعا کرد که مذهب ابن سینا اینه که مؤثر در عقل ثانی عقل اول است فقط. این ادعاشو بیان نکرد، نگفت که کجا ابن سینا لفظ زده. ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم، حالا من دارم عرض میکنم یعنی از قول خواجه، ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم، تازه نه تنها پیدا نکردیم، خلافش در همین عبارتی که ابن سینا اینجا گفته موجوده. ابن سینا با این کلام برای نقل فخر رازی رو تکذیب میکنه. چطوری تکذیب میکنه؟ ابن سینا در این متنی که خوندیم حکم کرد که فقط یک مبدع حقیقی داریم، فقط یک مبدع حقیقی داریم، دو تا سه تا نداریم. مبدع حقیقی یعنی چی؟ هم ما توضیح دادیم، هم ابن سینا توضیح داده، هم خود فخر این توضیح رو قبول کرده که مبدع حقیقی اونیست که هیچ واسطه‌ای در صدورش دخالت نکنه. این میشه مبدع حقیقی. خب عقل اول رو میگه مبدع حقیقی چون هیچ واسطه‌ای در صدورش دخالت نکرده، خدا بلا واسطه عقل اول آفرید، این میشه مبدع حقیقی. اگر عقل اول عقل ثانی رو آفریده باشد، بین عقل اول و عقل ثانی هم واسطه دخالت نکرده، پس عقل ثانی هم میشه مبدع حقیقی، چون ابداع حقیقی یعنی خلق بلا واسطه. نه تنها عقل اول بلا واسطه از خدا خلق شد، عقل دوم هم بلا واسطه از عقل اول خلق شد، پس اونم باید مبدع باشه، چون در ابداع فقط این قید رو داریم که بلا واسطه خلق بشه، قید نداریم که خالق خدا باشه یا کسی دیگه، هر کی هست. اگر چیزی بلا واسطه ایجاد شد اون چیز میشود مبدع حقیقی. خب اگر ابن سینا قائل باشد که عقل دوم رو عقل اول آفرید نه خدا به توسط عقل اول، لازمش اینه که عقل دوم بلا واسطه از عقل اول صادر بشه. اگر ابن سینا بگه که خدا عقل دوم رو به وسیله عقل اول آفرید، عقل دوم بلا واسطه صادر نمیشه، چون خدا با واسطه عقل اول عقل دوم میآفرینه، پس عقل دوم بلا واسطه صادر نمیشه. اما اگر ابن سینا بگوید که عقل اول عقل دوم رو آفرید، نگه خدا آفرید، بگه عقل اول آفرید، خب عقل اول عقل دوم رو بلا واسطه آفریده. پس در صورتی که ابن سینا معتقد شود که عقل دوم ساخته عقل اوله، باید عقل دوم رو مبدع حقیقی بگیره، چون بلا واسطه آفریده شده. در حالی که او در این متنی که دیروز خوندیم اصرار داشت که مبدع حقیقی فقط یکیه و اون عقل اوله، عقل ثانی رو مبدع حقیقی نمیدونه. خب اگر ابن سینا عقل اول رو سازنده عقل دوم بدونه، عقل دوم رو سازنده سوم میدونه، سومی رو سازنده چهارم میدونه، ها کذا. و هر کدوم از این عقل ها بلاواسطه از علت قبل خودش و از علت قریب خودشون به وجود میان، لازم میاد همه مبدع حقیقی باشن. مبدع حقیقی دیگه منحصر به یکی نیست، در حالی که ابن سینا ادعا کرد که مبدع حقیقی فقط یکیست. معلومه شونی که بی واسطه آفریده شده یکیه، بقیه با واسطه آفریده شده. یعنی خدا همه را آفریده، یکی رو بی واسطه، بقیه رو با واسطه. پس ابن سینا کلامش حکایت می کند از این که خلق عقل ثانی بلا واسطه از عقل اول نبوده و همچنین خلق عقل ثالث بلا واسطه از عقل ثانی نبوده و هاکذا، بلکه خداوند همه این عقول را آفرید، منتها یکی رو بی واسطه، بقیه رو با واسطه، حالا با یک واسطه یا چندین واسطه. پس اون حرفی که فخر به ابن سینا نسبت داد، ما در جایی از کتب ابن سینا نیافتیم. تازه این فصل هم مکذب اون نسبتی است که فخر داد. ثم اینو اصلا کلام خواجه است، خواجه بر علیه فخر میخواد حرف بزنه. ثم اینه یعنی فخر. لم یعید دعواهو به بینتین، ادعاشو با هیچ بینهی تایید نکرد، یعنی بیان نکرد که به چه دلیلی و به چه شاهدی این نسبت رو به شیخ میده. ادعاش این نسبت بود دیگه، به شیخ نسبت داد که شما میگید عقل ثانی مباشرتاً از عقل اول صادر شده. این نسبت رو هیچ جا بیانه برش اقامه نکرد، دلیل برش اقامه نکرد، بلکه نه تنها ایشون دلیل اقامه نکرد، کلام شیخ هم این ادعای فخر رو تکذیب میکنه. بل کذبه، بل قد کذبه، یعنی این ادعا و حرف فخر رو تکذیب میکند. این مطلب که شیخ عقل اول رو تخصیص داده و انه المبدع بالحقیقه، یعنی گفته فقط یک دونه مبدع بالحقیقه داریم که عقل اوله، در حالی که اگر خالق عقل اول دوم رو عقل اول قرار میداد، مبدع یکی نبود، بیش از یکی بود. زیرا ابداع حقیقی علام و اقر را به یه آزل فاضل، اونطور که خود همین فخر رازی هم اقرار داره، ابداع حقیقی تفسیر میشه به ایجاد من غیر توسط، ایجاد بلا واسطه. فاذن حالا که مراد از مبدع حقیقی اونیست که بدون واسطه خلق شده باشه، حالا که اینطوره، فاذن اگر لوکان موجد العقل ثانی، اگر موجد عقل ثانی عقل اول باشد، عقل ثانی هم ایزن مبدع بالحقیقت خواهد شد، چون اونم بی واسطه داره ایجاد میشه و هر ایجاد بی واسطه ابداع، پس عقل ثانی هم داره با ابداع حقیقی خلق میشه، بنابراین باید مبدع حقیقی باشه. و کذلک سایر معلولاتی که استناد داده نمیشن به شیء غیر از علل قریبشون، یعنی بی واسطه از علل قریبشون صادر میشن، همه باید بشوند مبدع حقیقی. وقت مبدع حقیقی یکی نمیشه، در حالی که ابن سینا میگه یک مبدع حقیقی داریم نه بیشتر. پس معلوم میشه بقیه رو مخلوق بلا واسطه نمیدونه، مخلوق معل واسطه میدونه. مخلوق معل واسطه یعنی همه رو خدا خلق کرده با واسطه عقلی یا عقولی. زیرا ادعا حقیقی چنانچه خود همین فاضلن به شرار داره تفسیر شده به ایجاد من غیر توسط، ادعا حقیقی یعنی ایجاد من غیر توسط، و مبدع حقیقی یعنی موجود من غیر توسط. خب این هم نسی خونده بودن. و کذلک سایر المعلولاتی که مستند نمیشن به شیء غیر از علل قبیله شون، همه اینا باید مبدع حقیقی باشن. گاهی نیزن، یعنی در این هنگامی که ما این همه مبدع حقیقی پیدا میکنیم، لم یکن اختصاص العقل الاول به هذه الصفه، چون اختصاص دادن عقل اول به هذه الصفه یعنی به مبدع حقیقی بودن، این وجهی نداره، چون این اختصاص درست نیست. میشود دیگران رو هم، یعنی معلولات دیگر رو هم، خیلی هاشون رو مبدع حقیقی حساب کنیم. این که ابن سینا اختصاص داده مبدع رو به یکی و بقیه رو مبدع حقیقی قرار نداده، معناش اینه که همین یکی رو بی واسطه معلول قرار داده، بقیه رو همه رو معلول با واسطه قرار داده. پس اگر معلول با واسطه قرار داده، منظورش اینه که خدا اینها رو ساخته منتها با واسطه عقلی یا عقولی. بله؟ علت قریبه، یعنی مثلا عقل دوم علت قریبش عقل اوله، علت بعیدش خداست. اگر ما هر معلولی رو با علت قریب و علت مباشرش حساب کنیم، واسطه بین اون علت و این معلول نیست، یعنی معلول ایجاد شده بلا واسطه و معلولی که بلا واسطه ایجاد بشه باید مبدع باشه. پس لازم نیست که خیلی از این معلول ها مبدع باشن، در حالی که ابن سینا مبدع رو منحصر میکنه به یکی، یعنی مبدع حقیقی رو منحصر میکنه به یک موجود. پس معلوم میشه یک موجود است که بی واسطه صادر شده، همه موجودات با واسطه صادر میشن، یعنی همه موجودات از طریق علت بعیده با واسطه علل غریبه صادر میشن. علت بعیده یعنی خدا، علل غریبه هم که وسائط فیض. هنالکه یتبین انما توهمه ابو البرکات ایزن من کلام حکما لیس بشیء. از این جوابی که به فخر دادیم معلوم شد که اون چه که توهم کرده و برداشت کرده ابو البرکات از کلام حکما، اون برداشت و توهمش هم لیس بشیء. برداشتش رو خوندی، میگفتش که حکما معتقدن که اون معالیل پایین از معالیل از علل متوسطه و علل معالید متوسطه از علل عالیه و علل عالی هم از خدا ساده شده، علت عالی از خدا ساده شده. این نسبت رو به فلاسفه میداد که شما خدا رو خالق همه چیز نمیدونید، خدا رو فقط خالق عقل اول میدونید، عقل اول خالق بعدی ها، بعدی ها خالق بعدی ها و همینطور. پس شما معتقد نیستید به این که خدا مخلوقات رو با واسطه خلق میکنه، بلکه میگید خدا بی واسطه مخلوقی رو خلق کرد، اون بی واسطه مخلوق دیگر رو خلق کرد، اون بی واسطه بعدی هم همینطور، هر کدوم از مخلوق ها بی واسطه مخلوقشون رو خلق کردن. خب همه این مخلوق هایی که بی واسطه خلق شده میشن مبدع. این کلام اخیر رو نباید گفتن، چون حرف ابوالبرکاته. حرف ابوالبرکات رو همینطور که عرض کردم فقط نقل کردیم، ولی ردش اینه که فلاسفه اینو نمیگن. فلاسفه نمیگن همه این معالی بی واسطه هست، میگن یک معلول بی واسطه هست، بقیه همه با واسطه هست. خدا همه رو خلق کرده، منتها یکی رو بی واسطه، بقیه رو با واسطه. پس حرف ابوالبرکات رو رد میکنیم به همون حرفی که به همون بیانی که حرف فخر رو رد کردیم. و ناشه یتبین که ما توهمه او ابوالبرکات بغدادی ایزن، یعنی علاوه بر فخر مثل فخر، آنچرا که ایشون از کلام حکما توهم کرده بود و برداشت کرده بود لشته بشه. و باقی فصل ظاهر، یه مقدار از فصل ایشون توضیح داد، یه مقدارشون توضیح نداد، میفهمد اون که ما توضیح ندادیم ظاهره. این عنوانی که برای این فصل انتخاب شده چرا انتخاب شده؟ اینو میخوام الان توضیح بدم. ایشون میفهمد چون مطالبی که ما در این فصل داریم تذکریست از مطالب فصول گذشته. در فصول گذشته درباره اثبات عقول و ترتیب عقول بحث کردیم، همچنین درباره ترتیب افلاک بحث کردیم. از اون ترتیب عقول و ترتیب افلاک به دست میاد که عقل اول عقل دوم رو و فلک نهم رو ایجاد کرده به اذن الله، و یا به تعبیر بهتر خداوند عقل دوم و فلک نهم رو به توسط عقل اول ایجاد کرده. و عقل سوم و فلک هشتم رو هم به توسط عقول قبلی ایجاد کرده و هاچزو. خب این مطلب از گذشته به دست میاد، چون ما در گذشته بیان کردیم که عقول مترتبند، افلاک هم همینطور، وقتی مترتبند یعنی هر ما قبلی واسطه در فیض است برای ما بعدی، یا به تعبیری علت است برای ما بعدی. این مطلبی که ابن سینا در اینجا داره میگه از مطالب قبل معلوم شد که عقل خداوند علت هست برای عقل اول، عقل اول علت هست برای عقل دوم و فلکی، عقل دوم علت هست برای عقل سوم و فلکی دیگر و هاکذا. این ترتیب بین عقول و ترتیب بین افلاک چه قبلا ذکر شد، همین مطالب این فصل ما رو نتیجه میده. پس که انهو این فصلی که ما داریم درش بحث میکنیم تذکریست و یادآوریست نسبت به مطالب گذشته. به این جهت است که ابن سینا این عنوان رو برای این فصل انتخاب کرد، و این نما بسمه به تسهیل این عنوان رو بر این فصل علامت گذاشت و این فصل رو به این عنوان معنون کرد، لکون این فصل جامعن لمقاصد فصول قبلی، که این مقاصد متعلق بودن به ترتیب عقول و افلاک، یا این فصول متعلق بودن به ترتیب عقول و افلاک. خب غرض از این فصلی که ما درش هستیم چی بود؟ خب اگه مصنف این مطالب قبلا گفته بود چرا دو مرتبه گفت؟ و غرض منه اعاده و تصور الجمیع معن، قبلا مطالب رو جدا جدا به تصور ما داده بود، حالا میخواد همه رو با هم به تصور ما بده، لذات مطلب رو جمع کرده، خلاصه کرده و در این فصل آورده. و غرض از این کلامش این است که تصور جمیع مطالب گذاشته رو با هم در ذهن ما اعاده بده. اشارتون در این اشاره بحث در عنصریات، ابتداءً در عنصریات بسیطه که آب و خاک و هوا و آتشند، و بعداً در عنصریات مرکبه که جماد و نبات و حیوانند، انسان هم جزی از حیوان. این بحث رو مطرح میکنه، ایشون هم درباره عناصر بسیطه بحث میکنه، هم درباره عناصر مرکبه بحث میکنه. درباره عناصر بسیطه هم که بحث میکنه هم در هیولا و صورتشون بحث داره، هم در ترتیبشون بحث داره که چگونه اینا مرتب شدن، چرا اول خاکه بعد آبه بعد هواست بعد آتشه. مطالبی که در فصل در این فصل داریم که فصل طولانیست و وصف میشه به نمط بعدی، یعنی آخرین فصل از فصول این نمطه، مطالبی که در این فصل داریم عرض کردم پیش، یکی بحث در عناصر بسیطه و ترتیب اونهاست، یکی هم بحث در عناصر مرکب است. ابتدا وارد بحث در عناصر بسیطه میشه، به مرکبات کاری نداره. عناصر بسیطه از هیولا و صورت تشکیل شده، هم صورت جسمیه هم صورت نوعیه، که الان ما بحث اون در صورت جسمیه نیست. البته آخر فصل بحث صورت رو مطرح میکنیم، تغییرش هم نمیکنیم به صورت نوعیه، بنابراین میتونید حملش کنید هم بر صورت نوعیه هم بر صورت جسمیه. ایشون میفرماد که از عقل، عقلی که فلک نساخته که عقل اخیر است، عقل دهم یا عقل فعال نامیده میشه، از این عقل هیولای عالم عنصر صادر میشه، هیولایی که صور عناصر اربعه رو قبول میکنه و در عناصر اربعه موجوده و بعد هم در عناصر مرکبه هم که سه تا هستند وجود داره، چون عناصر وسیطه در عناصر مرکبه وجود دارند، هیولای عناصر وسیطه هم در عناصر مرکبه وجود دارند. پس این هیولا که مربوط به عالم عنصره هم در عناصر بسیطه وجود داره هم در عناصر مرکبه وجود داره، پس هیولای عالم عنصره. این هیولا از عقل به وجود میاد، لازم عقل و معلول عقل. خب عقل به تنهایی این هیولا رو به وجود آورده یا اینکه معاونی برای عقل بوده تا این هیولا به وجود بیاد؟ این فرمان که خود عقل ممکن نیست این هیولا رو به وجود بیاره به تنهایی، عقل به تنهایی نمیشود این هیولا رو به وجود بیاره. چرا؟ چون هیولا پذیرنده تغییره، حتی کون فساد هم روی همین هیولا اتفاق میفته، این هیولا تغییر رو میپذیره و به نحوی خودش تغییر میکنه و چیزی که تغییر میکنه از عقلی که ثابته نمیتونه به وجود بیاد، مگر عقل ابزار متغیر ابزار متغیری رو واسطه کنه که در اونجا ممکنه یه شیء متغیر رو صادر کنه. پس عقل که ثابت است ممکن نیست به تنهایی هیولای متغیر رو صادر کنه، حتما باید یک معینی برای عقل باشه که اون معین محکوم به تغییر باشه، تغییر در اون معین راه داشته باشه تا بتونه در ایجاد هیولا که مشتمل بر تغییر دخالت کنه. عقل هیولا رو صادر میکنه ولی تنها نیست، چون هیولا تغییر میکنه عقل تغییر نمیکنه، باید عقل معینی داشته باشه که اون معین بتونه تغییر کنه تا بتونیم تغییر هیولا رو توجیه کنیم، و الا از عقل هیولای ثابت باید صادر بشه. به این جهت ابن سینا میگه افلاک هم کمک کردن عقل رو، افلاک تغییر میکنن دیگه، حرکت میکنن تغییر میکنن، ولی بعد میگه این کافی نیست، عقل و فلک هم نمیتونن این ماده عالم رو کامل ثابت کنه، بلکه باید صورتی هم به این هیولا داده شود و این هیولا مقرون با اون صورت شود، فعلیت پیدا کند تا بتونیم بگیم که هیولا با این صورت حاصل شد، از عقل ساده شد. پس هیولا را عقل ساده می کند، اما با معاونت افلاک، و اینم گفتیم کافی نیست بلکه لازم است که صورت هم به این هیولا احفاظه شود. صورت رو که احفاظه میکنه بعدا خواهیم گفت بازم عقل. در این عبارت هم که توجه کردید بیان کرد که هیولای عالم عنصر چطوری صادر میشه، از عقل صادر میشه به کمک افلاک و با صورت حفظ میشه، فعلیت میابد و حفظ میشود، که عقل صادر کننده است، افلاک اون تغییر لازم رو در این هیولا قرار میدن و صورت هم میاد این هیولا رو بالفعل میکنه و حفظ میکنه. این حرف ابن سینا است در اینجا، چون میخواد وارد بحث در عناصر بسیطه بشه، هیولاشون رو صورتشون رو مطرح میکنه. اشارتون. من قبل از اینکه اشاره رو بخونم میخواستم یه مطلبی تو فصل قبل بگم، بیادم رفت. فخر رازی گفت ابن سینا میگوید که عقل اول عقل دوم رو ساخته، عقل دوم عقل سوم رو ساخته با هاکزا. نمیگوید خدا به توسط اینها عقل رو ساخته. این حرف فخر بود که نسبت داد به ابن سینا مطلبی رو. توجه کنید ما هم همینطور حرف میزنیم، ولی حرف ما رو توجیه کنید. ما میگیم که عقل دو اول عقل ثانی رو ساخت به اذن الله، یه به اذن الله جمع شد، ولی میگیم عقل اول عقل ثانی رو ساخت. بارها شما همین جمله رو از من شنیدید. با بیانی که خواجه کرد معلوم شد که این جمله جمله تسامحیه، شیخ هم نگفته ما هم نباید بشیم. مون تا وقتی به اذن الله رو میگیم اراده میکنیم همون معنای درست رو، که خداوند اجازه داد به این عقل که وساطت کند، بعد خود خدا که به این عقل اجازه داده بود به توسط عقل اون بعدی رو به وجود آورد. که یا به عبارت دیگه میگفتیم فیض از خدا به این عقل وسطی میرسه، از عقل وسطی به اون بعدی میرسه. نمیگفتیم از خدا به توسط عقل وسطی، میگفتیم از عقل وسطی به اون عقل بعدی میرسه. ولی روشن بود که مرادمون چیه. چون روشن بود مرادمون چیه تفسیری نمیکردیم. من الان تفسیر کردم چون مناسب بود که در جاهای دیگه که قبلا گفتم یا بعدا میگم منظور روشن باشه، نه من میگم دیگران هم گفتن منظورشون روشن باشه. اشارتون ظاهرا نمیتونیم متن تشخیص کنیم، وقت گذاشتیم. بگیم فیجب ان یکون حیولای عالم عنصری لازمتن عن العقل الاخیر. لازم آینده باشد از عقل اخیر، یعنی معلول عقل اخیر باشه. عقل اخیر هم یعنی عقلی که فلک ساز نیست، بلکه عقل دهم، که بلکه به عالم عنصر مربوطه. عقل دهم گفته میشه، عقل فعال نامیده میشه. و ممتنع نیست که برای اجرام سماوی نوعی معاونت در این لزوم باشد، یعنی در این لزوم و صدور. نکه گفتیم هیولا لازم عقل اخیره، در این لازم بودن، در این معلول بودن اجرام سماوی نوعی معاونت داشته باشد. ولا یک فیزالک، کافی نیست لزوم از عقل اخیر و معاونت فلک، این دوتا هم کافی نیستن، سومی هم لازمه. ولا یک فیزالک، یعنی لزوم از عقل اخیر و معاونت فلک کافی نیست در استقرار لزوم این هیولا از عقل اخیر و در استمرار معلولیت و بقای این معلول، بلکه این معلول اگر بخواد بالفعل بشه و باقی بمونه باید صورت بهش مقرون بشه. معلول یعنی هیولا، این هیولا اگر بخواد باقی بمونه باید صورت بهش ملحق بشه. در استقرار این لزوم کافی نیست در این دوتای، یعنی عقل و اجزام سماوی در استقرار این لزوم کافی نیستند، مادامی که به ها یعنی به این هیولا صورت مقترن نشه. اگر به این هیولا صورت مقترن نشد این لزوم مستقر نمیشه. این لزوم و این صدور هیولا از عقل اول مستقر نمیشه. پس برای صدور این هیولا احتیاج به عقل هست، برای تغییر این هیولا احتیاج به معاونت فلکه، برای استقرار لزوم هیولا احتیاج به صورتی. توضیح مطلب رو بعدم باید بگید. استقرار لزوم یعنی ثابت شدن، حالا چه در اصل حدوث چه در بقا. این لزوم اگر بخواد مستقر بشه، هم در حال حدوث اگر بخواد استقرار پیدا کنه، احتیاج به زمینه صورت دارد که این هیولا رو بالفعل کند، هم اگر بخواد باقی بمونه احتیاج داره به این که این صورت همراهش باقی بمونه. استقراری که در اینجا میگیم به معنی بقا نیست.